میدونی اگه تو شب 9 آوریل امسال دنبال خطرناکترین جای اینترنت میگشتی، اونجا دارک وب یا یه سایت تورنت ناشناس نبود.
دقیقاً، اصلا نیازی نبود جای دوری بری.
آره، خطرناکترین جا دکمه رسمی دانلود تو وبسایت یکی از معتبرترین شرکت‌های سازنده ابزارهای سخت افزاری دنیا بود. یعنی همون جایی که همه چشم بسته بهش اعتماد دارن.
راستش این یکی از همون اتفاقاتیه که کلاً معادلات رو به هم می‌ریزه.
سلام به همه، امروز 12 آوریل 2026 هست و منابعی که برای بررسی عمیق امروز روی میز ماست، یه شب به شدت پر التهاب رو تو دنیای تکنولوژی نشون میده. شبی که ثابت کرد تمام تصورات ما درباره امنیت اساساً اشتباهه.
و این فقط یه ادعا نیست.
اصلاً. هدف ما تو این بررسی دقیق اینه که این تقاطع تاریخی رو درک کنیم. از یه طرف زیرساخت‌های دیجیتال ما هیچ وقت تا این حد شکننده نبودن و از طرف دیگه شما می‌بینید که ابزارهای هوش مصنوعی با یه سرعت ترسناکی دارن مستقل میشن.
و قرارم هست دقیقاً تو همین فضای شکننده به جای ما تصمیم بگیرن.
درسته. حالا چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که ما با یه مشت اخبار پراکنده طرف نیستیم. درسته؟
دقیقاً. ببین، ما در واقع داریم یه تغییر الگوی بزرگ رو تماشا می‌کنیم. یه پارادایم شیفت. الگوهای امنیتی کلاً عوض شدن.
یعنی اون روش‌های قدیمی هک دیگه جواب نمیده؟
نه اینکه جواب نده، ولی حملات زنجیره تأمین یا همون سپلای چین دیگه فقط کار هکرهای دولتی نیست. این الان شده یه هنجار روزمره و همزمان هوش مصنوعی از اون فاز فقط یه دستیار متنی بودن در اومده و شده یه بازیگر فعال.
خب پس بیا با همین فروپاشی اعتماد شروع کنیم. ما معمولا فکر میکنیم هکرها میشینن یه رمز عبور رو میشکنن یا یه باگ تو نرم افزار پیدا میکنن،
که البته این کار رو هم میکنن، ولی راه آسونتری هست.
آره، منابع ما نشون میدن که اونا راه خیلی ساده تری پیدا کردن. سرقت اعتماد از کسایی که ما بیچون و چرا بهشون اعتماد داریم، اتفاقی که برای شرکت CPUD افتاد،
همون سازنده ابزارهای CPUZ و HW مانیتور.
دقیقاً. ابزارهایی که خب شما خودت میدونی روی سیستم تقریباً هر گیمر یا تکنیسیانی تو دنیا نصبه.
آره، مثل آچار فرانسه میمونن، همه دارنشون و هیچ کس موقع نصب کردنشون اصلاً شک نمیکنه.
و همین اعتماد بود که شد یه سلاح. بین 9 تا 10 آوریل برای 6 ساعت تمام سرورهای رسمی این شرکت عملاً شدن ماشین توزیع بدافزار. ولی یه چیزی اینجا منو گیج کرده.
چی؟
این فایلای مخرب خب امضای دیجیتال معتبر خود شرکت رو داشتن. آخه چطور ممکنه اگه یه فایل تاییدیه رسمی داره چرا آنتی ویروس جلوی اون رو نگرفته؟
این دقیقاً همون نقطه نبوغ‌آمیز و البته ترسناک ماجراست. ببین، هکرها از یه تکنیک استفاده کردن به اسم DLL Side Loading.
خب این چطور کار میکنه؟
برای اینکه راحت تر متوجه بشیم، تصور کن یه مهمونی خیلی اختصاصی تو کامپیوتر شما در حال برگزاریه. یه نگهبان خیلی سخت گیرم دم در ایستاده که همون آنتی ویروسه.
خب تا اینجاش منطقیه.
حالا فایل اجرایی اصلی برنامه، مثلا همون CPUZ، مثل یه مهمون ویژه است. یه مهمون VIP که کارت دعوت کاملا معتبر و هولوگرامدار تو دستشه، که همون امضای دیجیتاله.
خب نگهبان کارت رو میبینه و میگه بفرما داخل.
دقیقا. اما قانون مهمونی اینه که این مهمون ویژه میتونه یه نفر همراه با خودش بیاره. یه پلاس وان.
آها.
تو دنیای ویندوز، نرم‌افزارها برای اجرا شدن به یه سری فایل‌های کمکی نیاز دارن به اسم فایل‌های DLL. که معمولاً خود ویندوز اینا رو تأمین میکنه.
پس هکرها اومدن جای این همراه رو عوض کردن؟
دقیقاً. اونا یه فایل مخرب ساختن به اسم کریپت بیس و اون رو قشنگ گذاشتن کنار همون فایل اجرایی معتبر.
وای، یعنی وقتی کاربر کلیک میکرده چه اتفاقی میافتاده؟
سیستم عامل گول میخورد. به جای اینکه فایل کمکی ویندوز رو بیاره بالا، این همراه مخرب رو وارد سیستم میکرد. آنتی ویروس هم فقط کارت مهمون اصلی رو چک کرد و گفت خب همه چی امنه،
در حالی که همراهش داشت سیستم رو نابود میکرد.
دقیقاً همینطوره.
عجب، فوق‌العاده است. یعنی از اعتبار خود نرم افزار به عنوان یه سپر استفاده کردن و نتیجه این نفوذ نصب یه تروژان خطرناک به اسم STX رت بود.
بله، یه تروژان به شدت هوشمند.
تو گزارش ها اومده که این بدبخزار نه تنها فایل ها رو میدزده، بلکه میفهمه که آیا متخصصای امنیتی دارن تحلیلش میکنن یا نه، و اگه بفهمه کلن خودشو پنهان میکنه.
سطح پیچیدگیش برای حمله 6 ساعته واقعا می‌نظیره.
ولی میدونی این سوء استفاده از اعتماد فقط به کاربرای خونگی محدود نشد. همون شب قولی مثل راکستار گیمز هم گرفتار یه الگوی مشابه شد.
آره، سازنده GTA 6 گروه هکر شاینی هانترز یه ضرب العجل دادن تا 14 آوریل که راکستار باج بده.
اما باز هم چیزی که این وسط مهمه نحوه نفوذه. هکرها که نیومدن دیوار امنیتی خود راکستار رو بشکنن، درسته؟
نه اصلا. شرکت‌های تو این سطح سالی 2 میلیون دلار خرج امنیت میکنن. شکستن سد اونا کار راحتی نیست.
پس چی کار کردن؟
هکرها رفتن سراغ یه فروشنده شخص سالس، یه شرکتی به اسم آنادوت که کارش تحلیل داده است.
دش، من وقتی داشتم این گزارش رو میخوندم یه تصویر خیلی جالب تو ذهنم شکل گرفت. میدونی امنیت الان شبیه چیه؟
شبیه چی؟
شبیه اینه که شما بری یه گاف صندوق فوق پیشرفته بخری واسه خونت، درای خونه رو با سیستم تشخیص چهره قفل کنی.
خب
اما بعد کلید اون گاف صندوق رو بدی به یه لوله کش که اومده لوله های خونت رو تعمیر کنه، بگی آقا این پیش تو امانت باشه.
چه تشبیه جالبی.
گاف صندوق شما امنه ولی لوله کشه تو خیابون خفت میشه. دوست که دیگه نیازی نداره قفل گاف صندوق رو بشکنه، کلید رو داره.
این تشبیه بی نقصه. تو دنیای الان که اقتصاد مبتنی بر API هست، هیچ شرکتی جزیره تنها نیست. راکستار مجبور بود برای تحلیل داده‌هاش کلید دسترسی یا همون API کی رو بده به آنادوت.
و هکرها هم میدونن که حمله به اون شرکتی که کلیدها تو جیبشه خیلی راحت تر از حمله به قلعه اصلیه.
دقیقاً. البته راکستار گفتن که هیچ سورس کودی یا ویدیویی از بازی لو نرفته و فقط اطلاعات شرکتی به خطر افتاده. ولی بازم نشون میده توی زنجیر تامین شما به اندازه همون ضعیف‌ترین حلقه آسیب پذیری.
کاملا درسته. قبل از اینکه از این موضوع رد بشیم، باید درباره اتفاقی که برای ادوبی افتادم صحبت کنیم، چون منابع ما خیلی روی این تاکید دارن.
بله، اون آسیب پذیری بحرانی تو اکروبات ریدر؟
آره، نقص CVE-2026-34621، امتیادش هم 8.6/10 شده. میگن این یه باگ RCE هست یا اجرای کد از راه دور.
که خطرناکترین نوع باگه.
دقیقاً. ولی بیا اینو برای شنونده ها یکم باز کنیم. مردم معمولا فکر میکنن فایل PDF فقط یه کاغذ دیجیتاله که 4 تا عکس و متن توشه.
در صورتی که اصلاً اینطور نیست.
آره. خب چطور باز کردن یه کاغذ دیجیتال میتونه به یه نفر اجازه بده از راه دور کد اجرا کنه؟
این یه تصور اشتباه خیلی رایجه. فایل‌های PDF سال‌هاست که دیگه فقط کاغذ نیستن. در واقع اونا برنامه‌های نرم‌افزاری کوچیکی هستن که تو قالب یه سند بسته‌بندی شدن.
یعنی توشون کد نوشته شده؟
آره. یه PDF مدرن میتونه فرم‌های تعاملی، ویدئو، مدل سه‌بعدی و از همه مهمتر موتور جاوا اسکریپت داشته باشه تا بتونه منطقای پیچیده رو پردازش کنه.
پس وقتی من یه PDF رو باز میکنم، دارم به کامپیوترم میگم یه سری کدهای پنهان رو اجرا کن.
دقیقاً. و هکرام یاد گرفتن چطور این ساختار رو دستکاری کنن.
چطوری؟
اونا یه PDF آلوده میسازن که موتور ادوبی رو گیج میکنه، حافظش رو سرریز میکنه و در نهایت کدهای مخفی که تو قالب یه فونت یا عکس پنهان شدن مستقیما روی سیستم عامل شما اجرا میکنه.
وای. و بخش ترسناک گزارش اون کلمه Active Exploitation هست، یعنی استثمار فعال.
بله، یعنی این قضیه فقط تو تئوری نیست.
آره، هکرها همین الان دارن تو دنیای واقعی این فایل ها رو میفرستن و فقط باز کردن فایل کافیه، حتی نباید روی لینک کلیک کنی.
برای همینه که آپدیت فوری الان تنها راه نجاته.
خب، بیا یه قدم بریم عقب‌تر و تصویر کلی رو نگاه کنیم.
موافقم.
ما ابزارهای ساده‌ای مثل CPU-Z داریم که توزیع کننده ویروس شدن. تأمین کننده هایی داریم که هک میشن و کلید پایگاه داده هامون دستشونه.
و فایل های روزمره مثل PDF که عملا شدن بمب ساعتی.
آره، اینترنت ما الان شبیه یه میدون مینه که داره منفجر میشه. و حالا میرسیم به بخش نفسگیر ماجرا.
همون تقاطعی که اول برنامه گفتی.
دقیقاً. درست تو همین لحظه‌ای که دفاع ما انقدر شکننده است، ما داریم یه تصمیم میگیریم که همه چیز رو صد برابر پیچیده تر میکنه.
چه تصمیمی؟
ما داریم به ابزارهای هوش مصنوعی استقلال میدیم که برن به نمایندگی از ما تو همین میدون مین قدم بزنن. بیا درباره پرپلکسیتی حرف بزنیم.
او ورود به عصر ایجنت ها یا همون کارگزارهای خودمختار، این احتمالاً بزرگترین تغییر نرم افزاری این دهه است.
رشدشون دیوانوار بوده. گزارش های مارس نشون میده درآمد سالانه پرپلکسیتی تو یه ماه 50% رشد کرده و رسیده به 450 میلیون دلار.
عدد واقعا عجیبیه.
50% رشد تو یه ماه تو دنیای اقتصادی اصلا منطقی نیست. چی باعث این انفجار شده؟
گزارش ها میگن پایه یه محصول جدید به اسم کامپیوتر در میونه.
دلیل این رشد تغییر ماهیت هوش مصنوعیه.
یعنی چی؟
یعنی از یه تولید کننده متن تبدیل شده به یه انجام دهنده کار. مردم دیگه فقط برای سیستمی که بهشون اطلاعات میده پول نمیدن. مدل جدید پرپلکسیتی دیگه موتور جستجو نیست، یه موتور اقدامه.
خب این تو عمل چطور کار میکنه؟ فرقش با قبلی‌ها چیه؟
مدل‌های قبلی میرفتن وبسایت رو میخوندن، یه خلاصه به شما میدادن. ولی این ایجنت‌ها عملاً یه مرورگر رو کنترل میکنن.
یعنی خودشون کلیک میکنن؟
دقیقاً، کد HTML سایت رو میخونن، میفهمن دکمه خرید کجاست، فیل‌ها رو با اطلاعات شما پر میکنن و تراکنش انجام میدن. مثلا من میگم فلان بلیت رو بخر، خودش میره تو سایت هواپیمایی و تا آخرش پیش میره.
آره، و برای همینه که مدل قیمت گذاریشون عوض شده و مبتنی بر مصرف شده.
آها، usage based.
بله، چون هر کاری که این ایجنت میکنه بار پردازشی بالایی داره و کاربرای حرفه‌ای حاضرن برای این کارها پول خوبی بدن.
ارزش این سیستم ها اونقدر رفته بالا که حتی متا هم استراتژیش رو عوض کرده.
اونم 180 درجه.
آره، متایی که همیشه پرچمدار مدل های متنباز یا همون اوپن سورس بود، حالا اولین مدل کاملا متنبسته خودش رو معرفی کرده. مدلی به اسم میوز سپارک با اسم رمز آووکادو.
این تغییر مسیر متا خیلی معنا داره. اونا فهمیدن که کارگزارای خودمختار همون مزیت رقابتی بعدی هستن.
حتی رهبری آزمایشگاهشون رو هم دادن به الکساندر وانگ.
بله، مدیر عامل سابق اسکیل ای آی، و تصمیم گرفتن هیچ دیتایی از معماری یا داده‌های آموزش این مدل بیرون ندن. کلاً جعبه سیاه.
و بازار هم حسابی استقبال کرد. اپلیکیشن متا توی 24 ساعت از رتبه 57 پرید رو رتبه 5 اپستور.
یه پرش خیره کننده.
خب اینجا همون جاییه که میخوام این موضوع رو باز کنم و یه هشدار بدم.
بفرما.
من اینجا یه تناقض خیلی ترسناک میبینم که شما شنونده ها هم باید بهش توجه کنید. ما تو بخش اول گفتیم سیستم ها پر از حفره های پنهانن، درسته؟
درسته، هکرها همه جا هستن.
حالا از یه طرف متا یه سیستم جعبه سیاه میسازه که هیچ متخصصی نمیتونه کداشو چک کنه، یعنی باید چشم بسته بهش اعتماد کنیم. و از طرف دیگه داریم به ابزارهایی مثل پرپلکسیتی اختیار تام میدیم، یعنی کارت اعتباری و رمز ایمیلمون رو میدیم بهش، میگیم برو تو این اینترنت پر از بدافزار برام خرید کن،
که خیلی هم خطرناکه.
خب آیا ما با دستای خودمون نداریم هدفهای خیلی جذابتری برای هکرها میسازیم؟ اگه این دستیار تو وب گردشش به یه فایل آلوده بخوره چی؟
ببین، این یکی از عمیق‌ترین سوالاتیه که الان تو سیلیکون ولی مطرحه. شما دقیقاً دست گذاشتی رو پاشنه آشیل این اقتصاد جدید.
یعنی اونا هم نگرانن؟
شدیداً. به خاطر همینه که ایمنی و اعتماد از یه دغدغه اخلاقی ساده تبدیل شده به یه بحران بزرگ مهندسی و مالی.
آها.
وقتی ما با چت جی پی تی کار میکردیم، اگه اشتباه میکرد تهش یه متن غلط بود. کسی آسیبی نمیدید.
خب آره.
اما تو این پارادایم جدید خروجی مدل یه اقدامه. اگه مدل فریب بخوره و مثلا یه پرامپت اینجکشن اتفاق بیفته، ممکنه پولت رو بفرسته برای یه کلاهبردار.
وای، عواقبش ویرانگره.
برای همین متا مدلش رو میبنده، چون میترسه اگه کدها باز باشن هکرها دقیقاً بفهمن چطور باید مدل رو فریب بدن.
پس ما از مدل دستار رسیدیم به مدل کارمند مستقل و الان نگرانیم این کارمند تو راه خفت بشه.
دقیقاً.
ولی منابع ما اینجا متوقف نمیشن. اگه این هوش مصنوعی داره خود مختار میشه، چه میشه اگه ما از همین هوش برای شکار هکرها استفاده کنیم؟
آها، اینجاست که دوتا موضوع قبلی به هم میرسن. هوش مصنوعی به عنوان سپر دفاعی.
آره، و گزارش لو رفته از والو اینو ثابت میکنه. شرکت والو که صاحب پلتفرم استیمه، داشته روی یه پروژه مخفی به اسم استیم جی پی تی کار میکرده.
که هیچ کس هم ازش خبر نداشت.
تا اینکه تو هفتم آوریل، یه دیتا ماینر به اسم گیب فالوور تو کدهای یه آپدیت اینو پیدا کرد. ولی راستش این اصلا شبیه چت جی پی تی نیست.
نه، اصلا برای چت کردن ساخته نشده.
پس دقیقاً کارش چیه؟
استیم جی پی تی در واقع یه کارگر نامرئی تو پس زمین است. والو دو تا هدف براش تعریف کرده. اول خوندن و تحلیل خودکار تیکت‌های پشتیبانی.
و دومیش؟
بخش دومش که خیلی انقلابی تره، تقویت سیستم ضد تقلب VAC.net تو بازی‌های مثل کانتر استرایک 2.
این برای من جالبه. آنتی چیت‌های قدیمی مگه چطوری بودن؟ چرا الان باید هوش مصنوعی بیاد وسط؟
ببین، آنتی چیت‌های قدیمی خیلی شبیه آنتی ویروس‌های سنتی کار می‌کردن. یعنی دنبال امضای کدها بودن.
باید از قبل میدونستن ویروس چه شکلیه؟
دقیقاً. باید کد نرم‌افزار تقلب رو میشناختن تا بلاکش کنن. ولی مشکل اینه که سازنده‌های تقلب کداشون رو هر روز عوض می‌کنن. این یه بازی موش و گرده تموم نشدنیه.
پس استیم جی پی تی چی کار میکنه که فرق داره؟
روی کردش کاملا متفاوته. تحلیل رفتاری انجام میده. هوش مصنوعی کاری به کدهای روی کامپیوتر نداره. میاد رفتار بازیکن رو تو خود بازی تماشا میکنه.
یعنی میبینه من چطور دارم بازی میکنم؟
آره. روی میلیون‌ها ساعت گیمپلی آدمای واقعی و متقلب‌ها آموزش دیده. نحوه حرکت موس شما، سرعت واکنشتون، الگوهای نشانه‌گیری، همه رو تحلیل می‌کنه.
چقدر عجیب.
اون می‌دونه که واکنش یه انسان چقدر می‌تونه سریع باشه. اگه یه نفر واکنشی نشون بده که از نظر آماری برای آدمیزاد غیر ممکنه، سیستم می‌فهمه یه ماشین داره بازی می‌کنه. قضاوتش روی رفتاره، نه کدها.
شگفت انگیزه. مثل اینه که به جای گشتن دنبال اسلحه تو جیب طرف، زبان بدنش رو تحلیل کنی تا بفهمی میخواد شلیک کنه یا نه.
دقیقاً همینه.
ولی یه سوال بزرگ، چرا والو یه همچین تکنولوژی خفنی رو مخفی نگه داشته بود؟ چرا بوق و کرنا نکرد که کاربرها خیالشون راحت بشه؟
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. دو تا دلیل داره که چالش‌های امروز ما رو نشون میده. دلیل اول مزیت رقابتیه.
یعنی نمیخواستن متقلبا بفهمن؟
آره، سازندهای تقلب کسب و کارهای میلیون دلاری دارن. اگه بفهمن استیم جی پی تی دقیقاً به چه الگوهایی حساسه، نرم افزارشون رو جوری آپدیت میکنن که رفتار انسانی رو شبیه سازی کنه.
مثلا لرزش مصنوعی دست اضافه کنن به موس.
دقیقاً. سکوت ولو باعث میشه متقلب‌ها گیج بمونن. اما دلیل دوم که خیلی حساس تره.
حریم خصوصیه؟
بله، حریم خصوصی.
چون داریم درباره نظارت هوش مصنوعی روی تک تک حرکت یه آدم حرف میزنیم.
نظارت بیوقفه و در لحظه. اینکه یه سیستم هوشمند تمام کلیک ها و تصمیم گیری های شما رو زیر نظر داشته باشه، از نظر روانی واسه کاربر خیلی ترسناکه.
آره، واقعا حس بدی میده.
ولو میدونست اگه قبل از اینکه سیستم کاملا دقیق بشه اینو اعلام کنه، با یه بحران روابط عمومی مواجه میشه. مردم دوست ندارن یه قاضی بی احساس الگوریتمی مسدودشون کنه.
خب اینجا تمام قطعات این بررسی عمیق دارن به هم متصل میشن.
بله، یه چرخه کامل.
ما از یه طرف هکرهایی رو داریم که زنجیره تأمین رو آلوده میکنن تا اعتمادمون رو بشکنن. از اون طرف شرکت‌ها دارن دستیارهایی میسازن که تو همین فضا قراره برامون خرید کنن و تصمیم بگیرن.
و در نهایت تنها راه دفاع استفاده از هوش مصنوعیه که اونم حریم خصوصی ما رو به چالش میکشه.
خب، همه اینا چه معنایی داره؟ میخوام این طوفان اطلاعات رو برای شنونده های ما خلاصه کنی. تو آوریل 2026 اینا یعنی چی؟
پیام اصلی اینه که دوران اعتماد مطلق رسما تموم شده.
یعنی دیگه به هیچ اسمی اعتماد نکنیم؟
دقیقاً. قبلا میگفتیم فایل مال ادوبیه، پس امنه. مال CPU ID هست، پس مشکلی نداره. اما الان معماری اعتماد صفر یا همون زیرو تراست تنها راه زنده موندنه.
اعتماد صفر یعنی چی تو عمل؟
یه طرز فکره. یعنی هیچ کس و هیچ چیز، حتی نرم افزاری که تا دیروز امن بوده، امروز قابل اعتماد نیست، مگر اینکه همون لحظه تایید بشه.
پس برای ما کاربرا یعنی آپدیت های فوری و شک کردن به همه چی.
آره، حتی اون فایل PDF که ظاهر بی خطری داره. امنیت سایبری دیگه فقط مشکل بخش IT نیست. الان شالوده بقای مالی و روانی شماست.
مسابقه هوش مصنوعی و امنیت کاملا تو هم گره خورده. همون چیزی که تهدیدمون میکنه فردا باید ازمون دفاع کنه.
دقیقاً.
خیلی جنبندی دقیقی بود. ما وارد دورانی شدیم که ماشین‌ها هم مهاجمن، هم قربانی و هم محافظ.
کاملا موافقم.
و حالا برای پایان این بررسی میخوام شما شنونده عزیز رو با یه سناریوی تأمل برانگیز تنها بذارم. چیزی که لابلای این گزارش‌ها به ذهن خودم رسید و هنوز هیچ قانونی برای جواب دادنش وجود نداره.
سناریوی جالبی باید باشه.
ببین، به این فکر کنین که فرض کنین هفته آینده شما از یه دستیار هوشمند، مثلا از همون مدل‌های پرپلکسیتی، می‌خواید که بره ایمیل‌های کاری شما رو چک کنه و فاکتورهای پرداخت نشده رو در بیاره.
خب
دستیار شما با استقلالی که داره ایمیلتون رو باز می‌کنه، یه فایل PDF می‌بینه که ظاهراً از طرف یه مشتریه. برای خوندنش فایل رو پردازش می‌کنه.
همون نقطه خطر.
دقیقاً. این فایل همون کد مخرب ادوبی رو توش داره و مشتری شما قبلا هک شده بوده. به محض پردازش، دستیار هوشمند شما آلوده میشه، هکرها کنترل همون ایجنت رو که به تمام رمزها و حسابهای بانکی شما دسترسی داره رو به دست میگیرن
و تو کسری از ثانیه همه چی رو خالی میکنن.
آره، حالا سوال من اینه، از نظر قانونی این وسط مقصر کیه؟
واقعا سوال سختیه.
آیا شما مقصرین که به ماشین استقلال دادین یا شرکت متا و اون سازنده هوش مصنوعی که قول امنیت داده بود ولی سیستمش فریب خورد؟
یا شاید همون فروشنده شخص ثالثی که اول کار اکانت مشتری شما رو هک کرده بود؟
دقیقاً. تو این دنیای جدید که ما کلید گاوصندوق‌هامون رو میدیم دست این عامل‌های نامرئی و ولشون می‌کنیم تو این میدون مین، پیدا کردن مقصر از پیدا کردن خود تهدید خیلی سخت‌تر میشه.
100% همینطوره.
تا زمانی که جواب این سوالات رو پیدا کنیم، فقط یادتون باشه چشماتون رو باز نگه دارید، به هیچ پیش‌فرضی اعتماد نکنید و همیشه یه قدم جلوتر از تهدیدات باشید. مراقب خودتون باشید.